السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه 17 فروردین 1401 و چهارم رمضان 1443، ششم آوریل 2022، درس 111 فقه هماهنگی از فقه الاداره، از فقه معاصر. این خلال هماهنگی رو بررسی میکنیم، خلال ناشی از سهو، جبران سهو با تنقیح منات از سجده سهو، شرایط حجیت این تنقیح منات، شرط دوم. مسئله اینه که شرایط حجیت تنقیح منات از سجده سهو به نوع جبران خلل هماهنگی سازمانی چه شرایطی هستند؟ ما چطور میتونیم مثلا از یه سجده سهو که مال نماز مناتاتی رو تنقیح کنیم، تعمیم بدیم، بیایم تو سازمان؟ اگر در وظیفه هماهنگ کنندگی سهوان خللی ایجاد شد، با اون مختصات سجده سهو که مواردی مثل فوریت و سنخیت و دارای مشخصات بودن و چه، اونا رو بیاریم تو این فعل هماهنگی سازمانی که توش خلل هست، اونجا پیاده کنیم. بیان مسئله اینه که شرط اول رو بررسی کردیم و قیاس غیر از منصوص العله و اولویت مربوط به موردی است که شخص به منات و ملاک حکم گمان پیدا کرده و به همین اساس اون رو به غیر مورد منصوص گسترش بده. حال آنکه چنان که دانستیم تنقیح منات تنها در جایی است که فقیه به منات و حکم قطع پیدا کرده و بر پایه قرائن استظهار عموم نموده باشد. اینو دیروز بررسی کردیم. شرط اول که تنقیح منات به قیاس باطل تبدیل نشه و چیزی بشه شبیه منصوص العله و شبیه قیاس اولویت بشه، ظاهراً دارای سلام علیکم دارای پنج شرطه که شرط اولش رو ما دیروز بررسی کردیم. حالا امروز شرط دومش هست. شرط دوم اینه که فقیه به منظور تنقیح منات و تعمیم حکم به غیر مورد منصوص چاره جز الغاء خصوصیت ندارد. یالا یعنی اگه یک کسی فقیه باشه بخواد، این شرط دومه، از بحثی مثل نماز مناتاتی رو در بیاره، بیاره توی سازمان، اگه سهوًا خللی وارد شد به فعل هماهنگ کنندگی، اگه بخواد منات رو تنقیح کنه، یعنی تمییز بده، بعد بیاد تعمیم بده، باید الغاء خصوصیت کنه. لذا خیلی اینه تنقیح منات شبیه الغاء خصوصیت هستش، همون الغاء خصوصیت که ما میگیم جائزه تو شرع، تنقیح منات هم مقدمش الغاء خصوصیت. یعنی ما باید از نماز مثلا الغاء خصوصیت کنیم، از سجده سر الغاء خصوصیت کنیم، بگیم سهو اختصاصی به نماز نداره، اختصاصی به سجده سهو نداره، سهو همه جا اتفاق میفته، تو سازمان هم اتفاق میفته، هر جا اتفاق افتاد این مناطات که در سجده سهو هست میتونه در تکالیف دیگری مثل تکالیف سازمانی هم بیاد. پس تنقیح منات نیاز داره به الغاء خصوصیت تا بتونه چاره ساز باشه. حالا تو این پاورقی یه مختصری داره که چگونه ما میتونیم الغاء خصوصیت کنیم. مرحوم مثلا نائینی، آیت الله نائینی گفتن که ما باید از شم فقاهت استفاده کنیم. شم الفقاهه اینجاش ریزه نیست؟ پاورقی که میشه دیگه ریز میشه. ببینید که مثلا ببینید نگه آشپزن واردن، شامشون قویه، چیزایی رو احساس میکنن که دیگران ممکنه اون احساس نکنه. وقتی کسی فقیه شد، مجتهد شد، مستنبت شد، یه شامه پیدا میکنه در اثر اون ملکات اجتهادیه که شامش احساس میکنه. مثلا
فوت کوزگری.
هله؟
فوت کوزگری.
فوت کوزگری مثلا که این میفهمه که مثلا این منات، این خصوصیت در این فعل نیست. حکمی که روی این موضوع اومده، این موضوع خصوصیتی نداره، این حکم میتونه توی موضوع دیگه هم بیاد که ویژگی های این موضوع رو به نوعی به ارث ببره. حالا این شمع الفقهاء رو ایشون در بحث بیع گفتن که لا یتعدی من البیع الى غیر بیع من المعاوضات، لان الغاء الخصوصیه و استظهار ان المنات هو المعاوضه یتوقف على شم الفقاهه. از بیع به دیگر معاوضات تعدی نمیشه، مثل اجاره، مثل هبه، زیرا الغاء خصوصیت کردن و استظهار نمودن اینکه منات در این حکم عبارت است از معاوضه منوط به شمل فقاهه است. بیین و معاوضه است. اگه شما اومدید یه احکامی رو بر بی بار کردید، مثلا گفتید که تو بی باید طرفین مالک باشد، اون مالک چی باشه؟ سمن. اینم مالک مسمن. تا همچین انتقالی اتفاق میفته. بعد ما بیان بگیم که این مالکیت اختصاصی به چیز نداره، به بیع. تو اجاره هم همینطوره، تو هبه هم همینطوره. مثلا معاوضات، هر جا یه معاوضه هست. مثلا هبه هم دو جور داریم، یه هبه معاوضه هم مثلا داریم. بیان بگیم که اینجا منات معاوضه است، بیع یک مستاقی است از معاوضه.
تعمیم بدیم به دیگر،
به دیگر معاوضات. بگیم بیع چون معاوضه هست مثلا چنین حکمی داره. چه حکمی داره؟ مثلا طرفین باید مالک باشن. بگیم هر جا معاوضه بود این حکم به اونجا هم سرایت میکنه. پس ما بیام از بی الغاء خصوصیت میکنه. بگیم بی خصوصیتی نداره که مثلا ما منحصر کنیم این حکم رو به بی. بی چون معاوضتون این حکم برش بار شده. پس هر جا معاوضتون صدق کرد ما این حکم رو اونجا هم میبریم. مرحوم نائینی گفتن که این نیاز به شمل فقاهه داره. اگه شارع مقدس خودش تصریح نکرده باشه به این که بی چون معاوضه هست، مثل میگه خمر چون مسکره است، چجوریه؟ مثلا حرامه. چون شارع تصریح کرده ما هر جا اسکار هست حرمت رو میبریم تو موضوعی که توش اسکار هست، مثل فقا، مثلا نبیز، چی فلان. ولی جایی که شارع تصریح نکرده، تنصیص نکرده به علت، آیا ما میتونیم؟ میگه آره. مثلا اگه شما شمل فقاهتون قوی باشه، مثلا پزشکای متخصص، دکترای مهندسا، اینقدر کارشون مسلط میشن، میتونن چنین تنقیحاتی و تعمیماتی در مناطات انجام بدن. مثلا بگن که علت و حکمت این حکم خود این مصداق نبود، بلکه اون ویژگیش بود. اون ویژگی قابل تعمیمه، اونو باید تعمیم بدیم. حالا این شمل فقاهت تا چه حد مثلا مورد اعتبار هست؟ خب ببینیم که مرحوم نائینی اینو فرموده. حالا ظاهر عبارتشون اینجوریست که میخواسته بگی که شاید هم میخواسته مذمت کنه، گفته این جوری القاء خصوصیت توقف بر شمل فقاهه داره، یعنی خود فقیه باید استشمام کنه این بو رو. دیدی اینا بوی رو میفهمن. مثلا آیت الله بروجردی اومدن مناسبت حکم و موضوع رو مورد توجه قرار دادن. مثلا تو بحث نماز مسافر، هنگام بررسی حکم، من شغله از سفر، میگوید میتوان گفت این که چنین شخصی، همه چی درسته آقای صوت و تصویر رو، واقعا چشم ترسیده؟
بله درسته.
دوستان فقط آقای حسینی تو آداب کانکت کردم، دوستان دیگه هم بیان. ببینید آقای بروژردی میگن که حکم من شغل و سفر چیه؟ مثلا راننده ها، مثلا کسایی که تریلی میبرن، نمیدونم چی میبرن، شغلش سفره یا نه شغلش سفره؟ مثلا فرض کنید به این کاروانده ها هم ممکنه بگه میخوره، مثلا شخصی دارای حرفه معینی است، مثل حمله داری، مثل آقای اکبرزاده مدت ها حمله دار بوده نیست؟
بله، مدیر
کاروان. مدیر کاروان بودید و مانند آن که در نصوص آمده. این میگه خصوصیت نداره که فقط کسی که حمله دار هست شغلش سفره، زیرا به کمک مناسبت حکم و موضوع میتوان استظهار نمود که سبب تمام بودن نماز این گونه افراد تکرار شدن سفر آنان و ملازم بودن ایشان با مسافرت است، بی آنکه حیثیت شغلی آنان دخالتی در حکم داشته باشه. ببینید آقای بروجردی میاد میگن که شمال فقهاشون به کار میفته. میگن چی؟ میگن اینجا شغل مهم نیست. چی مهمه؟ تکرار سفر مهمه. کسی که سفرش مکرره. نیاییم بگیم که کسی شغلش سفره. و تا بگیم شغلش سفره، ذهن ما سریع میره طرف چی؟ حمله داران، مثلا کاروان داران میره. این ذهن ما رفت طرف آقای اکبرزاده. میگه نه، اینجا منات اصلی چیه؟ منات اصلی کثیر السفر بودنه. این که گفته شغل سفره، کسی که شغلش سفره هم یکی از مصادیق کثیر السفره. چطور اونجا میگفتیم بیع خصوصیت نداره، معاوضه خصوصیت داره؟ بعد هر جا معاوضه ای هست، اون حکمی که رو بیع بود میاد روی اون معاوضه هم، معاوضه های غیر بیع هم سرایت میکنه. اینجا میگیم هر کی پر سفره، تکرار میشه سفرش، اونها نمازشون مثلا چی هست؟ تمامه. پس حکم تمام بودن نماز در سفر میاد روی چه موضوعی؟ کثیر السفر. پس منات، این منات ما آمدیم چیکار کردیم؟ احساس کردیم. پس خصوصیت شاغلیت سفر، خصوصیت حمله داری، این الغا میشه از این شغل. میگیم خود این آقای شاغل در سفر چون کثیر السفره چی میشه؟ نمازش تمام میشه. پس هر کس کثیر السفر بود ولو معلم بود. مثلا بعضی معلم ها هستن میرن بالای کوه، میان مثلا یه مدت میرن این بر میگردن. یا مثلا فرض کنید بعضی ها گردشگر هم مثلا زیاد میرن میان. هر کس کثیر السفر. من خودم یه مدت قبل از کرونا و اینها زیاد میرن. قبل از امام جمعه خیلی سفر میرفتم، بزن نمازم تمام بود روزم میگرفتم. بعد که امام جمعه شدیم دیگه این خصوصیت از ما برداشته شد، اسیر چی شدیم؟ پردیسان. سفرام کم شد، مثلا وقتی میرفتم سفر این نماز شکسته میخوندم. یا آقای گفت شما قبلا تمام میخوندید، گفتم قبلا ما کسی رو سفر بودیم، نمیگفتم قبلا چون امام جمعه بود، امام جمعه نبودیم. پس امام جمعگی اینجا خصوصیتی نداره، فراوان سفر بودن خصوصیت داره. پس هر جا سفر زیاد بود، چه امام جمعه باشی، چه راننده باشی، چه حمله دار باشی، بعد این که می آمدن یادتون باشه ماه رمضان که می شد مفتن این شغل هو فس سفر، این یکی شغل هو از سفر، جفتش به قول آیت الله بروجردی جفتش موضوعیت نداره. اصلا شاغلیت چه شغل در سفر چه شغل سفر. کسی که شغلش سفره حمله داره، کسی که شغلش در سفره وقتی میخواد بره معلمی کنه مجبوره سفر کنه. این آقای چیز هست، ایرانگرد، میره ایرانگردی میکنه، خب این کسی رو سفره مثلا باید نماز رو بخونه. من دیدم توی ایرانگردی همه چی رو میگه جز نماز، چادرش رو میزنه و میگه توش میخوابه و بعد میگه این بالشتم و این چی اینا، میخوام صبح زود بلنشم برم چیز گردش کنه. بعد یک کلمه نماز اصلا نمیگه که بگه نمازش تمام هست یا نیست. حالا بگیم مثلا این چون گردشگر توریسته، میگیم توریست بودن، رئیس کاروان بودن، راننده تریلی بودن، راننده اتوبوس بودن، اینا هیچ کدوم منات در چی نیست؟ در تمام بودن نماز نیست. یک کسی که معصیت کاره مثلا، سفرش معصیته مثلا، خب میگم اون تمام. میام چیکار میکنیم؟ یه ویژگی رو میگیم که همه اینا دارن، هر پنجتا، ششمی هم داره، هفتمی هم داره، هشت. هر کس مکرر و سفره، مثلا سفرش این مثل که داره شارژش تموم میشه. حالا اون یه ویژگی داره، اون یه ویژگی دی استثنایی هستش.
چون شما الان گفتیم یه چیز باید باشه که مشترک باشه،
به همه
احکام باشه، خب این
استثناء
و اشتراک نداره
از لحاظ تکرار. آره، چون ممکنه کسی میره سفر معصیت یه بار بره، ولی اون استثناءن به خاطر تکرار سفرش نیست. پس ما میتونیم بگیم یه قاعده ایست که هر جا تکرار سفر هست نماز تمامه. بعد یه تبصره هم میخوره که یه جایی هست که تکرار سفر نیست ولی اتمام هست.
بعد اون اماکن خاص مثلا حرم امام حسین یه اماکن خاص هست، خب حتی اگه تکرار هم باشه مثلا نماز تمام
هست. بله، اونم مثلا یه سیسته مثلا حائر حسینی مثلا.
بله، و مکه هم میشه.
حالا ما الان میخوایم بحثمون رو در بحث اصولیش بگیم که هر کس میخواد تنقیح مناط کنه محتاج الغای خصوصیت. این شرط دوم حجیت تنقیح مناطه که به همچین مشکلاتی هم ممکنه بخورن. یعنی هر کس میخواد مناطی رو از یک موضوع در یک حکم به یک موضوع دیگری تسری بده، در نتیجه اون حکم رو هم بیاره با خودش، این باید قبلا الغا خصوصیت کنه. پس این معنی قشنگی میشه که الغا خصوصیت همون تنقیح مناط نیست، بلکه چی هست؟ مقدمه تنقیح مناطه. این هم خودش خیلی گیر کرده بودن که اینا یکی از دوتا میگیم نه، تا الغای خصوصیت نکنید نمیتونید تنقیح مناط کنید. ببینید اینجا زیرا به کمک مناسبت حکم و موضوع میتوان استظهار نمود، آقای بروجردی میفرماید که سبب تمام بودن نماز این گونه افرادی که شغلشون سفره تکرار شدن سفره، ملازم بودن ایشان با مسافرته، بی آنکه حیثیت شغلی آنان دخالتی در حکم داشته باشه. یعنی همطور که می گفتیم خمر حرامه، می گفتیم نه چون خمره، می گفتیم چون مسکره. اینجا میگیم این نمازش تمام است، حکم وضعی میدیم، شرعی وضعی. میگیم چرا؟ میگیم لأنه کثیر سفر. بعد میگیم کل کثیر سفر صلاته تامه، مثلا کامله. بعد هر قاعده ای، حالا این یه قاعده شدنه درسته، بعد میگیم که ما من آمن الا وقت خص، مثلا هر قاعده یه ویژگی داره، یه استثنایی داره. مثلا چرا قرمزم یه استثناءاتی داره مثل آمبولانس. اینجا میگیم هر جا کسی رو سفر بود نمازش تمامه، الا در سفر معصیت یا در اون سفرهای معنوی مثل کربلا.
در معصیت اونجا میتونه مثلا اسراف هم باشه، اسراف هم باشه، مثلا اگه یک دولت سفر داره توش اسراف باشه
اون معصیته. خب حالا اونو باید بریم تو مصادیق. گفتش که ما حالا لا تشاه،
حالا تو تعریف معصیت منظور واقعا معصیت باید تعریف میشه. در
معصیت یعنی این که مثلا با ماشین دولتی زن و بچهش میبره سیزده بدر، مثلا یا با ماشین دولتی میره چهار فرسخ رو طی میکنه که روزه بخوره، ذاتن اشکالی نداره کسی بره سفر خودشو بکنه مسافر که بتونه طی مراسمی روزهشو بشکنه بخوره افطار. ولی چون با ماشین دولت رفته استفاده می‌نوشتن استفاده اختصاصی.
این حکمش حرام یا مکروه؟ یعنی معصیت مکروه؟
حالا این میشه حکم تکلیفیش میشه حرمت، حکم وضعیش میشه تمامیت نمازش. مثلا
اون که بدون اجازه پدر مادر میره سفر، سفر معصیت،
یا بدون اجازه همسر، خانمایی که بدون اجازه همسر میرن تمام. حالا اینا مصادیقشه. پس ما اینجوری میتونیم بگیم که مثلا قاعده اینه که هر جا کسی رو سفر بود تمام.
استاد مرتضی فاضل در جای اینجا اومدن اونجا کشید کرده بودن، یه طلبه اومده بود گفته بود پدر مادرش اجازه نمیده طلب بشه، حضرت وقت فاضل دقیقا گفتون اینجا دیگه اجازه لازم نیست. اینجا دیگه لازم بیاد طلب میشه، یه اینجا لازم
نیست اجازه پدر مادر. خب مثلا استثناء میشه، استثناء است.
نماز تمامی روزه باطل میشه یا روزه کوچیک‌تره؟
باید بگیره دیگه، چون روزه تابع
نماز
میشه.
پس روزه به هم نمیخوره. آره
دیگه، باید روزه هم بگیره مثلا. حالا کسی که میره معصیت روزه هم نمیگیره، میگه این دیگه از هفت آسمان آزاده. ولی حکم وضعیه، اون حکم تکلیفیش اینه که کاری حرام کرده، روز قیامت پاسخگوست. ولی اینکه وضعاً نمازش چه باید چه باشه؟
تمام
باشه. ولی اگه جاهل بود، اون بازی حکم دیگه ای داره که نمازش صحیحه. چون جاهل یه سری جاها هستش که مشکل نداره، مثلا همین نماز. حالا همین، پس اینجا نوشته که تکرار شدن سفر و ملازم بودن ایشان با مسافرت بیان که حیثیت شغلیشون دخالتی در حکم داشته باشه. خب حالا ببینید، این یه مثال های نائینی زدن، یه مثال های بروجردی زدن که در هر دو یک نوع الغاء خصوصیت بود. ایشون گفت بی خصوصیت نداره، الغای خصوصیت کرد. بعد معاوضه رو استشمام کرد، شم الفقاه به معنی این که چون ملکه اجتهاد داره، اینو فهمید که این توش خصوصیتی نیست. بعد که حالا دید خصوصیتی نیست، خصوصیت در معاوضه است، معاوضه رو کرد منات. این منات رو که تنقیح کرد به کمک الغای خصوصیت، منات رو تمییز داد که المعاوضه. بعد این معاوضه رو تعمیم داد، یه فرایندی طی شد. بعد حالا ما میخوام اینو بگیم، بعد بیایم توی هماهنگی ببینیم ما میتونیم همچین عملیاتی رو توی سازمان انجام بدیم، زیر ساخت بحث رو محکم کنیم. در برخی موارد دیگه اینجا تناسب حکم موضوع چیه؟ تو این داستان سفر میگیم حکم تمامیت صلات مناسب است با موضوع کثیر السفر، نه با شغله سفر. این حکم تناسبی با شاغل سفری نداره. مثلا
اگه یه نفر شغل سفر باشه ولی تکرارش کم باشه، خب مثلا هر 6 ماه یه بار بره آنتالیا، خب
این دیگه نمازش مثلا تمام نیست دیگه. چرا؟ چون این کسی رو سفر حساب نمیشه،
سفیر باشه مثلا. سفیر باشه، خب
سفیر که اسمش از سفره دیگه، سفیر.
بله ولی خب نه، مثلا یه جور باشه که هر مثلا 6 ماه یه بار بره گزارش بده بیاد، خب از طرف حقوقش از این در بیاد، خب شغلش این باشه ولی تکرار نباشه.
تکرار که نباشه، مثل خیلی دانشجویان، مثلا یادم ما درس صلات مسافر رفتیم، این بحث خیلی هیجان انگیز میشد. آیت الله مکارم هست میکنه، ایشون میگفتن هر کی اقامت مثلا میره دانشگاه آزاد فلان شهر، اونجا اقامت میکنه برای تحصیل، چه دختر چه پسر، همین مقیم بودن این خودش میشه عاملی برای تمامیت.
اگه تو ایران باشه، خب مثلا وطنش ایران بوده، ایرانی هست، ولی هر 6 ماه یه بار میره مثلا لبنان، هر روز میمونه دوباره میاد، این از درماش هم از همین راه باشه، اما
کثیر السفر نیست،
کثیر نباشه.
حالا طبق این منات آقای بود، چون ما الان بحث اصولش رو میکنیم، میترسم باز بحثمون طولانی بشه. حالا اینا رو زیاد میشه مثال زد، ولی کلا ما داریم میگیم که تنقیح منات یک فاز قبلش هست به نام القاء چی؟ خصوصیت. یعنی از این موضوع القاء خصوصیت میکنیم، میگیم این حکم که روی این موضوع بی رفته
تعمیم میده به سایر افکار
که به سایر محافظت. اینجا هم حکم تمامیت سفر رو، درست، تمامیت نماز رو میبریم روی منات کثیر سفر. این منات کثیر سفر بودنه، منات حکم، که حالا این منات بعضی ها میگن علته، بعضی میگن هر چی هست، باز نمیخوایم بریم تو اون بازیش. و این منات چجوری تنقیح شد، یعنی استشماع، این تنقیح مثل استشمام مثلا. لذا بعضی ها گفتن که شما باید اگر معصوم تصریح نکرده باشه به اینکه کثیر السفر نمازش تمامه، یا معاوض، اون فرد معاوضگر باید مالک باشه مثلا، اینا رو معصوم نگفته. فقیه که جانشین معصومه، این خودش میاد از یه جایی که مناطی تصریح نشده، علتی در خودش واسه خودش، بعدم میگه من قیاسم نکردم. خب پس شما چه فرق کردید؟ خب اهل سنت رو میکوبید، میگیم که این مال شرط اول بود که ما دیروز خوندیم که آقای روینتر نبودن، آقای احمدی هم دیر آمدن. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم شرط اول اینه که اون منات قطعی باشه، ظنی نباشه، و اونی که ما معمولا تردش میکنیم و مذمتش میکنیم، میگیم شیطانیست، ابلیسیست، اون قیاساتیست که بر اساس گمان و حدس. همین من فکر میکنم اینجوریه، قطعی است. اینم کار کارشناس نیست. مثلا بگیم کارشناسای مدیریت میان میگن، کارشناسای پزشکی میگن، این خود این فقیه میفهمه.
کسی که شامه فقاهتی داره،
فقاهت، هم ملکه فقاهت، کسی که اینقدر توی مسائل غور کرده، بررسی کرده، میفهمه. حالا این نظر این بزرگانه. همین آقای بروجردی در برخی موارد دیگر سخن از تبادر کرده، نه تناسب حکم موضوع. نه ایمده بگی حکم تمامیت سفر که حکم وضعی است متناسب با کثیر سفره، نه متناسب با شغل سفر. یه جای دیگه از کلمه تبادر استفاده کرده، مثلا نقل روایتی میکنه از ابی ولاد حنات، بعد اون روایتی که میگه، ما روایتش اینجا میگه آیا باید در مورد روایت که نماز واجب چهار رکعتیست اکتفا نمود، یا میتوان از آن به هر نوع عبادتی تعدی کرد که صحت آن منوط به انقطاع سفر است؟ مثل روزه، روزه کجاست که سفر نباشه؟ نافله کجاست که سفر نباشه؟ میگه نافله در سفر مکروه مثلا. خب هر جا، مثلا شارع گفته که هر کس این که مثلا نماز واجب چهار رکعتی رو خواد بخونه، باید سفر مسافر حساب نشه مثلا. این یه بحث دیگه یه. اون کسی رو سفر بودن یه چیز دیگه بود، سفرهای منقطع مثلا، نه متصل. یکی فقط نماز اینجوره، هم که الان آقای احمدی سوال کرده مثلا روزه چی میشه، میگه این نماز ویژگی نداره، نماز واجب. نافلش هم همینطوره، روزه هم همینطوره. پس ببینید اینجا تبادر میکنه. این تعدی از مورد روایت نیست، چون روایت فقط رفته رو نماز گفته، نماز واجب، زیرا بازگشتش به قیاسه. مرحوم بروجردی گفته اگه ما از نماز بخوایم به روزه تعدی کنیم این میشه چی؟ قیاس. چون معصوم رو نماز تأکید کرده، نماز واجب. خب ما تو نافله هم که نماز چیز نداریم، چهار رکعتی، نماز دو رکعتی داریم مثلا، که همه نوافل الا الوتیره و الاعرابی چی هست؟ دو رکعتی هست. وتیره یه رکعتی است، اعرابی هم مثلا میتونه بیشتر باشه. حالا بعد آقای بروجردی گفتن که ما نمیتونیم از نماز واجب به فعلی مثل روزه بریم و این حکم چی رو؟ عدم صحت رو بگیم اینجا نماز چهار رکعتی مثلا در این صورت، در صورتی که سفر مسافر باشه نماز چهار رکعتی صحیح نیست، بگیم پس روزش هم صحیح نیست. این میشه قیاس. راه درستش چیه؟ چجوری میشه اینو اصلاح کرد؟ میگه راه تبادر. حالا تبادر چیه؟ میگه آدم فقیه قوی و ملکه میگه که مهم عزم بر اقامته، مثلا عزمی که بر آن احکام ویژه‌ای بار میشه، هم داستان اقامتگاه. حالا ما خودمون شهداد مدتی نمیرفتیم، 20 سال. حالا که مثلا اتفاق وصلتی افتاد دیگه زیاد میریم، خب ما میتونیم اونجا رو دیگه مجددن که دیگه نریم اونجا قصد رو ده بکنیم، گرفتار کنیم خودمونم، بگیم ما اونجا عزم بر اقامت داریم، خونه داریم، زندگی داریم، هم ببینیم. حالا یه مثاله، وقت این ذکر نماز مثاله، روزه که نماز نیست مثلا، اونم میتونیم از این رو میتوان با القاء خصوصی، چون تبادر میگه که چرا این آقا نمازش تمامه؟
چون
عزم اقامت کرده، اقامتگاه کرده. بعد میگن این تبادره از شنیدن این نماز چهار رکعتی آدم از مثلا تبادر میکنه ذهنش که این آقا مقیمه، مثلا میخواد بره اقامت کنه. پس نماز خصوصیتی نداره، با القاء خصوصیت از مورد روایت که نماز چهار رکعتی است، حکم اون رو به هر عبادتی که صحتش وابسته است به انقطاع سفر گسترش داد.
استاد شما یعنی قبلا از شهادت
اعراض بوده،
اعراض کرده بوده،
آره ما خیلی کم کرمان مثلا الان میتونیم مجددا. حالا ما ببینید چون وقت گذشت،
یعنی این میشه یه بار اعراض کرده دوباره همین اعراضو؟
حالا اون رو بحث میکنم، الان من میترسم نتیجه رو نتونیم بگیریم، خب از این نتیجه بگیریم. پس تعمد بحث ما اینه که شرایط تنقیح منات چیست. یه شرطش رو دیروز که سه شنبه بود گفتیم که اون باید قطعی باشه، مناتش باید قطعی باشه. شرط دوم اینه که باید قبلا القای چکا کنیم؟ خصوصیت کنیم. حالا این القای خصوصیت یا ناشی از تبادره یا تناسب حکم و موضوع ایناست. بعد یه بحثی هم هستش که
تناسب موضوع الغای خصوصیت درسته تو تشخیص،
نه حکم و موضوع تناسب این داشته باشه الغای خصوصیت پدید میاد. الغای خصوصیت که پدید اومد
موضوع سنخیت باشه،
سنخیت بعد که الغای خصوصیت پدید اومد شما میتونید من تنقیم منات کنید. یعنی اینا سه فازه، تبادر میکنید، الغای خصوصیت میکنید، بعد چکا میکنید؟ تنقیم منات میکنید. بعد همه هم گفتن که الغای خصوصیت عرفی نیست، فإن الغاء الخصوصیه به نسبه الى ذالک ما لا یساعد علیه الفهم العرفی. میگه نمیشه اینو با اون کارشناس واگذار کرد، باید خود فقیه چنین تنقیه فرایندی رو ملکه اجتهادش و شمش و اون تبادراتش و مناسباتی که بین حکم موضوع ایجاد میکنه او میتونه. این ربطی به عرف نداره که وقت اگه اینجوری بشه دین میشه عرفی، همه دیگه میشه متخصص. و میگه به نظر من این نمازش تمامه، چون حالا این آقا هتل میره، مثلا میره سفر، تو یکی میگفت این چه مسافریه که با هواپیما میره، بعدم قبلا هتل رو رزرو کرده، نه اضطراری داره نه اضطرابی داره. اون که میگفتن نماز شکسته است، مال مسافرینی بود 6 ماه میرفتن بعد میترسیدن از دزد و چی و فلان و سری میخوندن که دوباره برگردن به حالت اولیه. میگه نه، اینا کارشناسی است، باید بریم ببینیم که پس ما یه فقیه ما بین چی و چی قرار داره، بین یه قیاس باطل که میخواد مبتلا به اون نشه، از این طرف هم میخواد عرفی نشه، محتاج کارشناسان نباشه. خود او یک عملیاتی رو انجام میده که توجیه میکنه تنقیح مناتش رو. حالا ما اینجا تو متن اینجوری من نوشتم، فقها به سختی، این درشته مال خودمونه، فقها به سختی میتوانند تنقیح منات را از الغاء خصوصیت جدا کنند و از سوی پرهیز از قیاس ظنی دارند و همچنین چاره ای ندارند جز این که در استظهارات خود از مناطاتی که معصوم در موضوع احکام به دست می دهد برای تسری حکم به موضوعات دیگر دل بکنند. این ماجرای فقه هاست. لذا ما هم میگوییم که از نماز و سجده باید الغاء چی کرد؟ خصوصیت کرد.
فقط شما میخواید از نماز
سجده از همه ارکان. حالا میخواییم تمام کنم بعد دیگه خیالم راحت، چون دیروز نرسیدیم رو بخونیم. بعد میگوییم که از نماز و سجده باید ما حالا مثلا اینجا سجده صف داریم، ما میگیم که شمل فقها اینجوری میگه که نماز اینجا خصوصیتی نداره، همونطوری که آقای بروجردی میگه سجده هم خصوصیت نداره. چی خصوصیت داره؟ سهو، خطاکاری باعث جبرانه، سهویت باعث خلله و خلل باعث چیز؟ جبرانه. حالا که میخواید جبران کنید برید از اون ویژگی هایی که تو اون جبران هست، تو سجده سهو یه ویژگی هایی داشت، فوریت، سنخیت، حالا اونو بیارید و این من بخونم بعد در خدمتیم. هر تکلیفی مثل هماهنگی سازمانی اگر سهو در آن خلل ایجاد کرد، مثلا طرف میخواست هماهنگ کنه یک گروهی رو تو سازمان، درسته، سهوًا دو تا از کاراشو فراموش کرد یا شک کرد، چون گفتیم سهو اعم از شک و نسیان و غفلته. اگه این کار کرد، مثلا ارتباط با موافق نگرفت، قبلا اینا رو آماده نکرده بود که اینا هماهنگ بشن، آمادگی لازم، توانمندی لازم رو در اونا ایجاد نکرده بود، قبلا خونده بودیم که هماهنگ کردن متوقف بر یه سری شرایطه و این شرایط رو سهواً ترک کرد، حالا که خلل ایجاد کرد میخواد جبران کنه، حالا که میخواد جبران کنه میگیم از سجز صف یاد بگیر که اونجا فرد ساهی به تناسب با نماز سجده میکرد و دارای 6 ویژگی بود، شما بیاد اینجا همچی کاری بکنید. حالا دوستان به جبران نمود. و این خط آخر، و این تر این چی نوشته اینجا؟ از القاء خصوصیت اولا یه چیزیست و سپس تنقیح منات، یعنی ترمیسی است. این در حقیقت میخواد بگه که میاد از اول القاء خصوصیت میکنه، از چی؟ از نماز و سجده میاد توی تکلیفی مثل تکلیف معاملی هماهنگی و اینجا میگه چون سهو اتفاق افتاده باید جبران کنه. حالا که خواست جبران کنه از استانداردهای سجده صف و مناطات سجده صف میتونه استفاده کنه. این یه مقدار تا اینجا بحث شد که هفت هم شد.
تابلمی از ظاهرن تصویرش الان قد شد.
قد شد؟
بله، صدا و تصویرش.
خیلی خوب است. آیه
شیرندور سلام برمشتن.
همه الان قد شد یا از...
نه، یه کمی قد.
تعجبه چه دا اینجور میشه؟
اونجا
آره اینجا الان... همزین
بوده دیگه، تو سامان در هم قد بشه.
آره.
شما...
سازم سرگه
تر. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد. حالا فردا شرط سوم رو مطرح میکنیم. دوستان رو شرط دوم مباحثه کنن، رو شرط اول مباحثه کنن. ما باید این تنقیه منات تو بحث هماهنگی رو با دقت بیشتری دنبال بکنیم تا جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.